ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، روز بخیر. با افتخار در بخش دوم برنامه‌ها از پخش رادیو سلامت در خدمت شما ایم تا ساعت 10 امشب. تهران جام جم، پخش رادیو سلامت. خوش آمدید.
وای چقدر شلوغ بود امروز، این حموم داغ میچسبه.
یادش میاد کوچولو بودم، شیطون کردم خوردم زمین، لباس کثیف مامونم میگفت.
خاک عالم، حاجی اینو ببر بشورش.
پسرم قنده سلام، بیا بشین بشورانه، تمیز میشی بابا جان.
روشوی حمام اصل پاک.
حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری میکنه. همه اینا از خصوصیاتی که صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندلا و کفشای شهرام تپو. شهرام تپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ.
تو سفره سلامتی وینتر، چه طعم و شکل و حالتی وینتر، خوشمزه و خوشنام.
شرکت پارس نیکان، صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه، نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com. پایون.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
خوشنامه گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران های ایرانی و بین المللی، سالن های مراسم چند منظوره، سویت های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوق، خاطرات ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان. لذت مسیر فراتر از مقصد.
چطوری چه رنگی، عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگی تک،
این نظیر رو با کیفیت
رو به گوجه فرنگی تک.
سری سری بچه ها باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی. با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
کاربری‌سازی شایان دارنده گرید A از انجمن کاربری‌سازان و به پشتوانه سالها تجربه موفق در زمینه ساخت و نصب تجهیزات باری، سرمایشی و سیار، توانسته است بار دیگر خدمتی نوین با فروش اقساطی کلیه محصولات انجام دهد. کاربری‌سازی شایان، تجربه یک اتفاق خوب.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا، سلام. در واپسین روزهای آذر ماه در ساعت 14:07 به شما عرض ادب دارم و خوش آمد. با هم حرف بزنیم رو خواهید شنید تا 14:50 از رادیو سلامت. تا حالا کسانی رو دیدید که تون تون پلک بزنن، پاهاشون رو بی اختیار تکون بدن یا به شکل وسواسگونه و غیر عادی میون حرف زدن دائم گلوشون رو صاف بکنن و رفتارهایی از این دست؟ آیا با اونها مواجه شدید یا احیانا خودتون در گذشته دوچارش بودید؟ گاهی یه سری رفتارهای تکراری، کلیشه‌ای و ناموزون میتونن نشون دهنده وجود اختلال تیک در فرد باشن. امروز هم ما در این برنامه با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت میخوام در مورد اختلال تیک با شما صحبت کنیم. آیا با تیک های عصبی و نشانه هاش آشنایی دارید؟ اینکه تیک چه چیز هست و چه چیزهایی نیست، اینکه اختلال تیک از چه زمانی شروع میشه، قراره که در موردش توی این برنامه صحبت بکنیم. اینکه چطور میشه درمانش کرد و به سراغ چه افرادی بیشتر میان و افرادی که دچار اختلال تیک هستن ممکنه دچار چه اختلالات همراه دیگری باشن، موضوع امروز برنامه است. شما هم میتونید با شماره تلفن 2265-2876 تماس بگیرید. سوال، نظر یا تجربه اگر دارید با ما در میون بذارید. ساعت 14:09 است. سپاس که ما رو همراهی میکنید در این برنامه با هم حرف بزنیم. من میزبان جناب آقای دکتر فرهاد فدایی، روانپزشک و استاد دانشگاه هستم که با افتخار عرض ادب سلام و خوش آمد میگم آقای دکتر.
به نام خدا، با سلام حضور شما و همه شنوندگان ارجمند رادیو سلامت.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید آقای دکتر. خوشحالم که شما رو میبینم مجددا. آقای دکتر، امروز میخوام در مورد اختلال تیک با هم صحبت بکنیم. حالا من یه توضیحات کوتاهی عرض کردم. به طور کلی اون چیزی که در اختلالات روانپزشکی تعریفش رو اختصاص میدیم به اختلال تیک چی هست؟
تیک ها در واقع یک اختلال عصبی روانی هستن، یعنی هم عوامل مربوط به مغز در اون نقش داره و هم عوامل روانی در اون تأثیر دارن. در واقع رفتارهای حرکتی یا صوتی خارج از اراده فرده. برای نمونه بعضی هستند که موقعی که نشسته اند مرتباً فین فین میکنن بدون اینکه هیچ سرماخوردگی چیزی در کار باشه. عده ای از افراد مرتباً سرفه میکنند در حالی که بیماری تنفسی هم ندارند. بعضیا خورخور یا کمچین صداهایی رو ما از اونها میشنوید. اینها تیک های صوتی هستند. تعداد دیگری از افراد هم هستند که به صورت حرکتی مثلا در ناحیه صورت یا گردنشون مرتباً ما حالتهای انقباض عضلانی رو میبینیم، سرشون رو به چپ و راست تکون میدن، چشمشون رو باز میکنن میبندن، به اصطلاح چشمک میزنن بدون اینکه اراده ای داشته باشن. و یا برای نمونه ممکن است که رفتارهای دیگری از اونها ما ببینیم که جنبه تکراری و غیر ضروری و غیر عادی داره و اونا نمیتونن مانعش بشن. و بعضی از این موارد طولانی مدت هستند. برای نمونه ما اختلال تیک مزمن داریم به صورت حرکتی، اختلال تیک مزمن به صورت صوتی داریم، گاهی از اوقات گذرا هستند. وقتی میگیم گذرا یعنی چند هفته ممکنه طول بکشن، دیگه به یک سال نمیرسه. و اونها ممکنه که صوتی باشن، ممکنه که حرکتی باشن. برای نمونه شما شاید توجه کرده باشید بعضی از بچه ها شکلک در میارن و شما فکر میکنید که اینا بچه های بیادبی هستن، در حالی که خودشون از این مسئله رنج میبرن. این هم نوعی تیک حرکتی است که ما میبینیم. و سرانجام در واقع عمده ترین اختلال تیک عبارت است از یک بیماری به نام ژیل دولاتورت که گاهی فقط بیماری تورت هم گفته میشه و در اون ما هم تیک های حرکتی رو میبینیم و هم تیک های صوتی رو میبینیم که ویژگی عمده‌ای دارن. این تیک ها چه به صورت حرکتی چه به صورت صوتی ممکن است که ساده باشند یا ممکنه که پیچیده باشند،
تلفیقی از چند تا تیک باشن.
بله، برای نمونه ممکن است که فرد فقط سرفه بکنه اما یک کس دیگری است که هم سرفه میکنه هم صداهای دیگری هم میبینیم و از حنجره او خارج میشه. یعنی در واقع تارهای صوتی او بدون اینکه اراده او نقشی داشته باشه به فعالیت در میان و این صداها خارج میشه و طبعا عوارض اجتماعی و خانوادگی زیادی داره و خیلی از اوقات بچه ها به خاطر این مسئله مورد در واقع تنبیه هم قرار میگیرن به دلیل اینکه نمیدونن بچه مخصوصا نمیکنه، بلکه بهش میگن بی ادب چرا تو شکلک در میاری، در حالی که این حرکات انقباضی که در صورت کودک دیده میشه در واقع غیر ارادی و ناشی از بیماری تیک.
اشاره مختصری هم داشتی در این که شفافتر هم بشه. به عنوان سوال بعدی زود ازتون بپرسم که عملا ما اختلال تیک رو ظهور و بروزش رو از چه سنی داریم؟ تو چه سنی بیشتر شایع هست و کلن شیوعش تو جمعیت شناختی چگونه هست؟
معمولا تیک ها از دوران کودکی به وجود میاد. معمولا تا حدود 7-8 سالگی اینا شکل گرفتن و تیکی که از 20 سالگی به بعد بخواد ظاهر بشه بسیار نادره. با این همه هستند افراد بزرگسالی که تیک در اونها از دوران کودکی به یادگار مونده و هنوز هم این وضعیت رو دارند. تعداد مبتلایان کم نیست. برای نمونه در اختلال ژیل دولاتورت که عرض کردم پیچیده ترین و ناخوشایند ترین نوع تیک محسوب می شود، البته خوب درمان هایی هم داره، این رو به عنوان نکته مثبتش بگم، در حدود 5 نفر در هر 10,000 نفر مبتلا به این وضعیت هستند. اما در مورد تیک های گذرا، تیک هایی که کمتر از چند هفته طول میکشن، میزان خیلی بالاست. یعنی در واقع شاید در حدود 1/5 از همه جمعیت یک زمانی در زندگی خودشون دچار اختلال تیک گذرا بودند.
بسیار ساعت 14:15 است. میزبان جناب دکتر فرهاد فدایی روانپزشک استاد دانشگاه هستیم تا با هم دیگه در مورد اختلال تیک عصبی صحبت بکنیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و اگر سوال، نظر و تجربه دارید با 2265-2876 در میون بذارید و میتونید به ما هم بگید که اگر کسی رو دیدیم که دچار اختلال تیک هست ما باید چه برخوردی با او داشته باشیم.
با هم حرف بزنیم.
۱۴:۱۶ است. سپاس که ما رو همراهی میکنید با این برنامه با هم حرف بزنیم. میزبان آقای دکتر فرهاد فدایی روانپزشک استاد دانشگاه هستیم و در مورد اختلال تیک عصبی صحبت میکنیم. آقای دکتر اشاره کردید که ما عملا ما تیک های حرکتی داریم، تیک های صوتی داریم، در بعضی افراد ممکنه اختلال تیک پیچیده و همراه باشه با چند تا رفتار تیک گونه و اشاره کردید که بیشتر بین حدود 4-5 سالگی تا 7-8 سالگی معمولا دیگه بروز میکنه اختلال تیک و در بزرگسالی معمولا نداره. چه افرادی بیشتر دچار اختلال تیک میشن؟ یعنی افرادی که در معرض چه چیزی هستن یا چه اتفاقی داره درونشون رخ میده ما این رو به صورت بیرونی در تیک میبینیم؟
در مورد تیک های گذرا که خدمتتون عرض کردم معمولا چند هفته ای طول میکشن و ممکنه که در هفته چند روز تیک داشته باشند، ولی در این حال به یک سال نمیرسه زمان کلی ابتلا که این تیک های گذرا گفته میشود. معمولا عناصر روانشناختی نقش دارند، کمان که دیده میشه به دنبال فشار روانی، به دنبال نگرانی، مثلا کودک امتحان داره و این تیک های گذرا در او ظاهر میشه و مدتی هم طول میکشه. اما در مورد وضعیت های مانند ژیل دولتورت باید خدمتون عرض بکنم که یک عنصر ژنتیک در اینها وجود داره، یعنی در اعضای خانواده اینها ما موارد دیگر از بیماری تورت رو میبینیم و همینطور مواردی از سایر انواع اختلالات تیک رو ملاحظه میکنیم. بنابراین یک مسئله ژنتیک نقش داره و هر چقدر هم بار ژنتیک بیشتر باشه بیماری زودتر ممکنه که تظاهر پیدا بکنه. و در مورد این وضعیت ها باید بگم که شاید مخرج مشترک همه این وضعیت ها اختلالی باشه که در سیستم ها، سابانه های میانجی عصبی به وجود میاد و در واقع با توجه به این که چه داروهایی ممکن است این وضعیت رو بهبود بده یا چه داروهایی ممکن است که اون رو تشدید بکنه ما فرضیاتی داریم در این مورد و گمان کلی بر این است که دوپامین نقش عمده‌ای در ایجاد این اختلالات تیک داره و همینطور اون نواحی مغزی که در اونها دوپامین ساخته میشه ممکنه که دچار نقایصی باشن. بنابراین چه ژنتیک و چه عوامل روانشناختی عامل تیک باشن، به هر حال در اینجا میانجی‌های عصبی که رابطه بین سلولای عصبی هستن به صورت شیمیایی اونها دچار اختلال هستن و ما از طریق تأثیر بر اونها سعی میکنیم که بیماری رو درمان کنیم.
والدینی که میبینن بچه هاشون دچار اختلال تیک شدن، اولا باید با اونها چه برخوردی داشته باشن؟ دوما از کجا بفهمن این دیگه یک اختلال جدی هست یا نیست؟ و این که چقدر باید نگران باشن، چقدر احتمال خوب شدن خود به خودی اختلال تیک در کودکان وجود داره؟
معمولا اکثریت تیک ها خود به خود بهبود پیدا می کنند و نیازی هم به درمان نیست، اما نیاز به مشاوره با خانواده هست. که برای نمونه به اونا اطمینان داده بشه که مشکل عمده‌ای وجود نداره. اکثریت این تیک‌ها بهبود خود به خود دارن و شما باید کاری کنید که کودکتون کمتر دچار احساس نگرانی و ناراحتی یا خجالت بشه و اگر لازم باشه با آموزگار او هم صحبتی بشه که او هم در جریان قرار بگیره و بتونه از این کودک حمایت بکنه که مورد تمسخر کودکان دیگه قرار نگیره. بنابراین در اینجا آموزش روانی نقش عمده‌ای داره. اما در مورد سایر انواع تیک، مثلا اختلال تیک حرکتی مزمن، این ممکنه که مدت طولانی چند سال ادامه پیدا بکنه که در اون صورت باید کودک آماده باشه برای این مسئله، بپذیرند، خانواده هم بپذیرند این رو که بتونن به کودک کمک کنند، چون بعضی از خانواده ها نمیپذیرند که فرزندشون برای نمونه مشکلی داره. بنابراین کودک هم دچار احساس خجالت میشه، میگه که من لابد مسئله عجیب و غریبی دارم که پدر و مادر من اون رو نمیپذیرند. در این قبیل موارد ما میتونیم از درمانهای دارویی هم استفاده بکنیم، منتها طبیعی است که باید میزان منافعی رو که ممکن است از درمان داری به دست بیاد با عوارض احتمالی بسنجیم و ببینیم که کدوم یکی بر دیگری میچربه.
بسیار خوب آقای دکتر فدایی، قاعدتا این قانون وجود داره در مورد همه اختلالات روانپزشکی که خیلی وقت ما اونها رو تکی در فرد نمیبینیم، بلکه به صورت در کنار چند اختلال دیگه یا اختلالات هم بود مشاهده میکنیم، و با توجه به اینکه اشاره فرمودین که اختلال تیک رو ما بیشتر در کودکان ظهور و بروز و تظاهراتش رو میبینیم، عملا به صورت کلی و شایع اختلال تیک عصبی در کودکان با چه اختلالات هم بودی همراه است؟
بله، این نکته بسیار مهمی است، چون خیلی از اوقات ما باید این وضعیت‌های همبود رو هم درمان بکنیم و درمان اونها ممکنه که باعث تشدید خود تیک بشه. بنابراین مسئله خیلی مهم و ظریفه. به طور عام کودکانی که دچار تیک هستند ممکن است که با اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی هم بیشتر روبرو بشن. یعنی در اونها زیاده. اما گذشته از اون ممکن است که در بستگان این کودکان خود تیک وجود نداشته باشه، اما این اختلال کاهش توجه بیش‌فعالی رو ما ببینیم. و همینطور اختلال دیگر عبارت است از اختلال وسواسی اجباری. خیلی از اوقات نه فقط همراه با تیک ها وجود داره، بلکه گاهی از اوقات اصولا این اختلال ممکنه با تیک اشتباه بشه، چون درمانشون هم با یکدیگر متفاوته. یعنی کودکی است که به صورت وسواسی برای نمونه سرفه میکنه، چون فکری به ذهنش اومده و گمان میکنه که با سرفه کردن اون فکر باطل خواهد شد برای نمونه، که در اینجا مرزه میفرمید یک عنصر ارادی وجود داره و مکانیزم های دفاعی متفاوت از یکدیگر هستن. بنابراین بررسی وضعیت های همبود و همینطور تشخیص اونها و درمان اونها دارای اهمیت زیادی.
بسیار سپاسگزارم. ساعت 14:23 است. شنونده با هم حرف بزنیم هستیم و میزبان جامعه دکتر فرباد فدایی، روانپزشک و استاد دانشگاه، در مورد تیک عصبی گفتگو میکنیم. شما هم میتونید با شماره تلفن 2265-2876 تماس بگیرید و به ما بگید که آیا شما هم دچار اختلال تیک بودید، آیا کسی رو میشناسید که دچار اختلال تیک بوده باشه و فکر میکنید که با این افراد باید چطور رفتار بکنیم، و اگر سوال نظر و تجربه‌ای دارید با ما در میون بگذارید. حالا با هم دیگه درس روز رو بشنویم.
درس روز. به نام خدا. با عرض سلام و ادب و احترام، دکتر مریم زینالی هستم، روانشناس و مشاور خانواده. امروز میخوام در مورد منتقد درونی و نقش اون و تأثیرش توی عزت نفس براتون صحبت کنم. هر کس در درونش یک منتقد درونی داره که هی میگه من میدونم که نمیتونم، البته به نسبت قدرت و ضعف عزت نفسش. بعضی از دوستان بهش میگن منتقد درون، فرق نمیکنه چی بذاریم اسمشو. مهم اینه که تا میخوای یه کار درستی انجام بدی و تازه شروع کنی زود پیداش میشه و به تو میگه که نمیتونی یا تو از دستت بر نمیاد، یعنی همون اول کار تو رو میترسونه. اگه دقتم بکنی بیشتر تو کارهای مثبت و کارهایی که به نفع تو هستی سر و کلش پیدا میشه. مثلا دانشجوهایی که میخوان بر کنکور ارشد بخونن، رتبه تک رقمی بیارن، همون اول بهشون میگه بابا تو که نمیتونی، بعد 100 تا استدلالم میاره. البته این یه مثال خیلی واضحه، بیشتر تو شرایط عادی تر اول کار جوری منصرفت میکنه که خودت هم متوجه نمیشی چه اتفاق میفته. این قدرتمند شدن منتقد درونت به شرایط بزرگ شدن توی خانواده و اطرافیانت برمیگرده و البته زندگی امروزت. مثلا بچه‌ای که میخواد یه کاری انجام بده و تصمیم میگیره و شروع میکنه و نمیتونه، پدرش میگه تو نمیتونی، تو توانش رو نداری. زود پدرش میگه که خب یه بار، دو بار، سه بار. بعدش منتقد درون قدرتمند میشه و هر دفعه باعث میشه که بچه واقعا نتونه اون کار رو خوب انجام بده. پس یه بررسی بکن ببین چند جا این منتقد درونت جلو تو گرفته و بنویس. فکر کن تو گذشتت، ببین میتونی بفهمی چقدر به منتقد درونت فرصت دادی تا توی زندگیت بریز و بپاش کنه و بتاز پتاز کنه. اونها رو هم بنویس برای خودت تا بریم سراغ بعدی. وقتی که داشته هاتو تک تک برای خدا نام میبری و میگی خدایا شکرت، دیدی چقدر آدم حالش خوب میشه؟ خیلی جالبه نه؟ انگاری نزدیکترین فرکانس به خدا شکرگزاریه. خیلی احساس خوبی به آدم دست میده. میگی نه، امتحان کن همین الان 10 تا از چیزایی که داری رو نام ببر و بگو خدایا شکرت. عموم کسایی که توی ارزشمندی خودشون یا توی عزت نفسشون مشکل دارن به خاطر اینه که قدر داشته رو نمیدونن و اصلا نمیدونن چیا دارن. عموم کسایی که افسردگی دارن به خاطر اینه که تمرکزشون همیشه روی نداشته هاشونه. پس باید یه کاری کنیم که شکرگزاری رو مدام تو ذهنمون بچرخونیم. دفتر خودکار آماده کنین، میخوام تمرین شکرگزاری رو بگم. خب اول اسم و فامیلی خودتون رو روی کاغذ بنویسین و بعد شکرگزاری کنین به خاطر نعمت جسم سالم و سلامت. دوستان خوبم 20 ویژگی خوب از بدن تو، جسم تو بنویس، جلوش با یه لحن دیگه با لحن خودت از خدا تشکر کن. مثلا بگو خدایا شکرت که این نعمت خوبو به من دادی، دوستت دارم خدا جون. خدایا شکرت که به هم کلیه های سالم دادی، دوستت دارم خدا جون. آخه خیلی ها از این نعمت محرومن اما تو به من دادیش، خدا جون خیلی دوستت دارم. وقتی 20 تا از نعمت های سلامتی تو نوشتی و به خاطرش سپاسگزاری کردی، زیرش امضا کن، دفترتو ببوس و بچسبون به قلبتو، از ته دلت بگو الحمدلله.
ممنونم که ما رو همراهی میکنید. ساعت 14:28 دقیقه است. با همراهی آقای دکتر فرهاد فدایی در مورد اختلال تیک عصبی با شما صحبت میکنیم و 2265-2876 شماره تلفن ماست که حالا اگر موافق باشید صدای شما رو بشنویم.
با هم حرف بزنیم.
هر نفر اطرافم هستن که نسبت‌های نزدیک و تیک دارن. همسر خودم موقعی که مثلا میخواد یه چیزی رو برداره، البته نه همیشه، ولی با وجود این هر وقت که عصبانی تر میشه بیشتر میشه، هی شروع کنه به فوت کردن، اینجوری اینجوری مثلا دستشو میگیره فوت میکنه. بعد پسر خودم 24 سالشه، یه ذره که اعصابش خرد میشه همینجوری که نشسته داره حرف میزنه ریز ریز جورابشو میکنه. بعد برادر خودم جوری هستش که همش با خودش حرف میزنه و این خیلی اذیت میکنه، حالا هم خانوادهشو علاوه روحی علاوه اجتماعی منظورمه.
من وقتی مثلا تلویزیون تماشا میکنم سریال زیبا و مهیجیه و یا